بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه اروپا در پی ممنوعیت جهانی تولید مواد شکاف پذیر برای ساختن بمب اتمی است. رئیس سازمان بازرسی کل جمهوری اسلامی ایران میگوید تمرکز ثروت عمومی در دست دولت بستر تولید فساد است. زمین لرزه نسبتا شدیدی بار دیگر پیرامون بندر عباس را لرزاند. ساعت 24 به وقت ایران، سه‌شنبه 9 دسامبر 2008 میلادی، 19 آذر ماه 1387 هجری خورشیدی. سلام ایران، علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با مجله نیم شب رادیو فردا. در آغاز آرمان مصطفی با تازه ترین خبرها.
نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه گفت اتحادیه اروپا برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای تدابیر تازه‌ای را پیشنهاد می‌کند. آقای سارکوزی که کشورش تا پایان سال جاری میلادی ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، در نامه‌ای به بانگیمون دبیر کل سازمان ملل برای دستیافتن به خلع سلاح هسته‌ای در سراسر جهان تدابیری را به مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد کرده است. به گفته آقای سارکوزی، یکی از تدابیر پیشنهاد شده در این نامه آغاز مذاکرات برای دستیابی به پیمانی است که تولید مواد شکاف پذیر قابل استفاده در ساخت سلاح هسته‌ای را ممنوع کند و تعلیق فوری تولید چنین موادی را برقرار سازد. حجت الاسلام مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور ایران میگوید یک جا شدن قدرت و ثروت به طور طبیعی تولید فساد میکند و نظام اداری و اقتصادی جمهوری اسلامی قدرت و ثروت را در کنار هم قرار داده است. به گفته حجت الاسلام پور محمدی، حدود 70-80% ثروت عمومی در ایران در اختیار دولت است و این فی نفسه بستر تولید فساد است. پایان نقل قول. به گزارش ایسنا، رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته است کاهش سرمایه گذاری، کاهش درآمدهای مالیاتی، وجود فقر در حوزه‌های مختلف، کاهش درآمد سرانه و کاهش بازدهی کار از مسائلی است که ایران از آن رنج می‌برد. حجت الاسلام پور محمدی یکی از نخستین کسانی است که به گونه زود هنگام خود را نامزد احراز مقام ریاست جمهوری اسلامی کرده است. معاون پژوهشکده زلزله شناسی ایران شدت زمین لرزه عصر دوشنبه در استان هرمزگان را 5.6 درجه ریشتر اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، کانون این زمین لرزه منطقه خالی از سکنه شمال درگهان در جزیره قشم بوده و خسارت جانی به بار نیاورده است. روز یکشنبه نیز زمین لرزه‌ای به شدت 5.6 درجه ریشتر همین منطقه را لرزاند. اتحادیه اروپا روز دوشنبه از رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه خواست پس از 30 حکومت در آن کشور از قدرت کناره‌گیری کند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در مقام ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا اعلام کرد مردم زیمبابوه به اندازه کافی از زمامداری آقای موگابه صدمه دیدند. این در حالی است که شیوع بیماری وبا در زیمبابوه تاکنون جان نزدیک به 600 نفر را گرفته است و هزاران تن دیگر به این بیماری مبتلا شدند. بنابر گزارش‌ها، بخش اعظم جمعیت زیمبابوه از دسترسی به مواد غذایی اساسی محرومند.
آرمان مصطفی. تازه ترین خبرها را می شنیدیم و همچنان در مجله نیم شب رادیو فردا. جمهوری اسلامی زیر ذره بین است. وزیر خارجه آمریکا می گوید. همزمان خانم رایس یادآوری می کند که ایران می تواند همین فردا صاحب انرژی اتمی شود. خانم رایس می افزاید که برای رفع بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی گزینه نظامی همچنان پابرجاست. اما مشاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید حمله برای نابودی تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی را فاجعه بار خوانده است. در تهران خواهیم دید که مراسم عید قربان نهضت آزادی ایران قربانی یک تلفن شد. گفتگوی ویژه، گزارش ویژه، همه اینها و بیشتر در مجله نیمشب رادیو فردا. در آمریکا به دنبال تازه‌ترین پیشنهاد باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آن کشور برای گفتگوی مستقیم تهران واشنگتن، مستقیم اما قاطع و سرسختانه، پیشنهادی که وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز گذشته آن را مردود اعلام کرد، کاندالیز رایس وزیر خارجه آمریکا در گفتگویی با شبکه خبری تلویزیون CNN تأکید کرده است که جمهوری اسلامی زیر ذره بین است و سران آن جز تعلیق فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران چاره‌ای ندارند. همزمان خانم رایس نیز همانند آقای اوباما یادآور شد که اگر جمهوری اسلامی به خواست جامعه بین‌المللی تن در دهد و فعالیت‌های حساس هسته‌ایش را به حکم شورای امنیت سازمان ملل متحد به تعلیق درآورد، ایران همین فردا می‌تواند صاحب انرژی هسته‌ای شود. اطلاعات بیشتر در همین زمینه. نادر صدیقی از واشنگتن.
سخنان کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر تأکید بر این نکته بود که ایالات متحده در برخورد با برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران همچنان دیپلماسی را بر دیگر شیوه ها و گزینه ها برتر می شمارد. خانم رایس گفت جهان دو راه در پیش پای ایران قرار داده است.
The world is sending Iran a message on both tracks. First of all, there are consequences for continuing to defy the will of the international community. Continued economic isolation.
نخستان که ادامه خودداری از اجابت خواسته های جامعه جهانی و به مبارزه طلبیدن آن پیامدهای انزوای اقتصادی و وخامت بیشتر اوضاع مالی ایران را خواهد داشت و از سوی دیگر راه گریز از این بن‌بست تعلیق فعالیت های اتمی و آغاز گفتگوها خواهد بود. خانم رایس افسود مسئله در اینجاست که در زمینه سیاست آمریکا و اتحاد ما با متحدانمان پیام محکمی به ایرانیان بفرستیم. اکنون فشار بر جمهوری اسلامی ایران برای انتخاب یک منش درست افزایش می‌یابد.
Now the Iranians may choose not to do the right thing. And if they choose not to do the right thing, then we'll continue to look at other measures.
اگر آنها راه و روش درست را پیش نکنند، البته ما به گزینه‌های دیگر نظر خواهیم کرد. ولف بلیتزر مصاحبه‌گر CNN به گزارش اخیر روزنامه جروزالم پست اشاره کرد که نوشته بود نیروهای دفاعی اسرائیل بدون هماهنگی با آمریکا در تدارک برنامه‌هایی برای حمله به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی ایران هستند و در این مورد نظر وزیر خارجه آمریکا را جویا شد. خانم رایس گفت
I can tell you that we have consistently talked with the Israelis. We are all committed as the international community is committed to a diplomatic path.
من تنها می توانم بگویم که ما مدام با اسرائیلیان گفتگو و رایزنی می کنیم و همچنان که جامعه جهانی ما به راه‌های دیپلماتیک متعهد هستیم، اگرچه رئیس جمهوری آمریکا همواره همه گزینه‌ها را در قبال حکومت ایران در اختیار دارد. خانم رایس افسود همچنان که بارها تکرار کرده ایم، آنها باید فعالیت‌های مربوط به ساخت سلاح اتمی را کنار بگذارند. ما بارها به ایرانیان گفته ایم که اگر شما به دنبال برنامه‌های غیر تسلیحات اتمی هستید و اگر در مورد انرژی برق نگرانی دارید، راه‌های چندی برای برآوردن این منظور وجود دارد تا جایی که شما به برنامه غنی‌سازی اورانیوم ادامه ندهید، چرا که نیازی به غنی‌سازی نیست.
We've told Iran if you want a civil nuclear program, if you're concerned for some reason about energy, there are plenty of ways to have a civil nuclear program.
وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش دیگری گفت که حکومت ایران زیر ذره بین است و بر سر این موضوع تحریم شده است و هر روز منزوی تر می شود. ما فشار فوق‌العاده ای بر دولت تهران وارد آورده ایم که پیش از ورود رئیس جمهوری فعلی به کاخ سفید وجود نداشت. کاندولیزا رایس افسود اکنون حتی در ایران هستند کسانی که پیرامون هزینه های سیاست های دولت خود به بحث نشستند و اینکه آیا سیاست‌های فعلی ارزش این انزوا و هزینه‌ها را دارد.
There are those who are publicly saying that Iran's policies are costing it in terms of isolation, in terms of its own economic troubles.
وزیر خارجه آمریکا در پایان این گفتگو بار دیگر تاکید کرد که اگر دولت ایران خواهان نیروگاه اتمی برای تولید برق است، همین فردا می توانند آن را در اختیار داشته باشند. ولی پندار حاکم این است که شاید آنها به دنبال نیروی اتمی صلح‌آمیز نیستند و ساخت سلاح هسته‌ای را دنبال می کنند.
نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می داد. ساعت 11:40 به وقت واشنگتن دوشنبه و 10 دقیقه پس از نیم شب به وقت تهران سه شنبه همچنان واشنگتن. زبیگنیو برژینسکی مشاور اسبق امنیت ملی ایالات متحده آمریکا در دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر در مصاحبه‌ای با روزنامه اسرائیلی هارتس میگوید که اسرائیل با اصرار برای متقاعد کردن آمریکا به درگیری نظامی برای تعلیق برنامه هسته‌ای ایران به مناسبات میان خود و آمریکا لطمه می‌زند. توماج تاباز و چکیده‌ای از همین گفتگوی آقای برژینسکی با روزنامه اسرائیلی هارتس.
زبیگنیف برژینسکی در مصاحبه با هارتس میگوید وقت آن رسیده که اسرائیل از سیاست تشویق آمریکا به ایجاد درگیری با ایران دست بردارد، زیرا واشنگتن و دولت مردان بعدی آمریکا تمایلی به آمدن به این عرصه ندارند و اگر حمله ای شود نتایج مصیبتباری خواهد داشت و آمریکا را از اسرائیل دور خواهد کرد. پایان نقل قول. برژینسکی در اواخر دهه 70 میلادی و اوجگیری انقلاب ایران و ریاست جمهوری جیمی کارتر مشاور امنیت ملی آمریکا بود. وی در مصاحبه با روزنامه هارتس میگوید سیاست‌های سال‌های اخیر اسرائیل برای اینکه آمریکا را در چالش با ایران به هر قیمت که شده کنار خود نگاه دارد، اگر بخواهد با اصرار سران اسرائیل در دولت بعدی آمریکا نیز ادامه پیدا کند، برای مناسبات دو طرف خوب نیست. زبیگنیف برژینسکی در این مصاحبه که دوشنبه 8 دسامبر 18 آذر ماه در هارتس منتشر شد، با اشاره به اینکه باراک اوباما نیز همواره گفته است گزینه نظامی میتواند مطرح باشد، میگوید بر این باور نیستم که آنچه آمریکا میگوید عین همان چیزی باشد که اسرائیل میگوید. وی میافزاید فکر نمیکنم که آمریکا به راستی برای گزینه نظامی واقعی در مورد ایران برنامه‌ای داشته باشد و آمریکا نیز میداند که اسرائیل نمیتواند تمامی تأسیسات هسته‌ای ایران را منهدم کند و یک حمله احتمالی اسرائیل تنها ممکن است موجب کند شدن آهنگ پیشرفت به جلوی برنامه اتمی ایران شود. آقای برژینسکی میگوید حتی یک نگاه به نقشه جغرافیا نشان میدهد که اسرائیل بدون همراهی آمریکا نمیتواند حمله کارسازی انجام دهد. زبیگنیف برژینسکی توصیه میکند که اسرائیل به آمریکا امکان دهد از راه‌های دیگر ایران را از اصرار بر طرح‌های اتمی خود باز دارد و یا دست کم سرعت پیشرفت آن را کاهش دهد. آقای برژینسکی 80 سال دارد و هنوز یکی از چهره‌های فعال واشنگتن است. وی از مشاوران کمپین باراک اوباما در ماه‌های اخیر نیز بوده است.
توماج تاهباز گزارش می‌داد. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر پیشین اسرائیل در یک سخنرانی در تل آویو از رئیس جمهوری آینده آمریکا خواسته است تا از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای جلوگیری کند، زیرا که به گفته او ایرانی مجهز به سلاح اتمی مشکل تروریسم افرادگرایان اسلامی را تشدید و پیچیده تر خواهد کرد. اطلاعات بیشتر در گزارش کوتاه از هانا کاویانی.
بنیامین نتانیاهو رهبر حزب اپوزیسیون اسرائیل لیکود از جامعه بین المللی خواست تا از ظهور یک نظام افراطگرای اسلامی در پاکستان جلوگیری کند، سیستمی که به قول وی سلاح اتمی در اختیار خواهد داشت. بنیامین نتانیاهو که پیش بینی می شود حزب دست راستی مطبوعش لیکود پیروز انتخابات ماه فوریه سال آینده یعنی حدود 3 ماه دیگر باشد، همچنین بار دیگر تصریح کرد که نباید به گفته او دشمن بزرگ یعنی ایران به بمب اتم دست یابد. آقای نتانیاهو در جریان سخنرانی در تل آویو گفت ما نمی‌خواهیم که اسلام افراطی بمب اتم در اختیار داشته باشد. وی در جریان این سخنرانی از باراک اوباما رئیس جمهور منتخب ایالات متحده درخواست کرد که چاره‌ای برای این دو تهدید بیاندیشد. آقای نتانیاهو در این باره گفت آغاز نقل قول اینها باید سیاست اسرائیل باشد، اما ابتدا باید این سیاست توسط رهبر دنیای آزاد یعنی آمریکا برگزیده شود. وی افزود آقای اوباما دو مسئولیت بزرگ دارد: مبارزه با بحران مالی بین المللی و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی. بنیامین نتانیاهو که بین سالهای 1996 تا 1999 میلادی نخست وزیر اسرائیل بود، پیش بینی می شود پس از انتخابات آتی بار دیگر بر مسند نخست وزیری اسرائیل بنشیند. اسرائیل و غرب ایران را متهم می کنند که در تلاش است از برنامه اتمیش برای ساخت سلاح اتمی استفاده کند، اتهامی که تهران همواره آن را رد کرده و می گوید ماهیت برنامه اتمیش صلح‌آمیز است.
هانا کاویانی. مرکز مطالعات استراتژیک در لندن هر سال 8 گزارش علمی درباره مسائل مربوط به سیاست‌گذاری‌های استراتژیک منتشر می‌کند. این گزارش‌ها بر پایه مطالعات دست اول است. روز دوشنبه 8 دسامبر دیروز این مرکز گزارشی از این رشته گزارش‌ها درباره برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را منتشر کرد. شهران تبری در لندن و چکیده‌ای از همین گزارش.
بحران هسته‌ای ایران جلوگیری از بدترین عاقبت نام گزارشی است نوشته مارک فیتزپاتریک، مدیر دفتر منع ازدیاد سلاح‌های هسته‌ای و خلع سلاح در مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن. در این گزارش مارک فیتزپاتریک میگوید ایران احتمالاً در سال 2009 یعنی سال آتی مسیحی به جایی خواهد رسید که بتواند به اندازه کافی اورانیوم غنی شده رده پایین برای ساختن بمب هسته‌ای تولید کند و این موضوع باعث خواهد شد که بیش از پیش این سوال مطرح شود که آیا در غیاب پیشرفت‌های دیپلماتیک حمله نظامی ضروری است یا نه. مارک فیتزپاتریک میگوید طرح سؤال دولبه ایران صاحب بمب یا بمباران ایران طرح نادرست مسئله است. خطر بمباران ایران میتواند تولید بمب به وسیله ایران را تسریع کند و حتی احتمال دارد ایران از قرارداد منع ازدیاد سلاح‌های هسته‌ای بیرون آید. او در فصل اول این گزارش 100 صفحه‌ای شواهد و مدارکی ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد هدف ایران از برنامه هسته‌ایش برخلاف ادعایش هدفی تسلیحاتی است نه غیر نظامی. مارک فیتزپاتریک در فصل دوم گزارش استراتژی غرب را در برابر ایران بررسی و تحلیل می‌کند و می‌گوید طی 5 سال گذشته استراتژی غرب برای جلوگیری از تولید بمب هسته‌ای از سوی ایران ناموفق بود، اما این بدان معنا نیست که ایران در این میان برنده بوده. بهترین تعریف برای وضعیت کنونی آن است که بگوییم دو طرف بازنده اند. او در فصل سوم گزارش راه‌های ممکن برای جلوگیری از نظامی شدن برنامه هسته‌ای ایران را بررسی می‌کند و می‌گوید اگرچه از سوی ایران این مسئله مخدوش نشان داده می‌شود، اما نمی‌توان گفت که توانایی غنی‌سازی اورانیوم لزوماً به معنای دست یافتن به بمب هسته‌ای است و توصیه می‌کند راه درست آن است که به ایجاد موانع برای جلوگیری از تولید بمب هسته‌ای از سوی ایران اندیشید. مارک فیتزپاتریک می‌نویسد به علاوه پذیرفتن این واقعیت که ایران قادر به غنی‌سازی اورانیوم است به معنی آن نیست که این برنامه ایران مشروعیت دارد. دولت ایران 5 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را نادیده گرفته و قوانین بین‌المللی را نقض کرده است. این گزارش می‌نویسد مشکل برنامه هسته‌ای ایران وقتی حل می‌شود که این کشور با یک تصمیم استراتژیک خواست توانایی هسته‌ای شدن را کنار بگذارد. اما او با توجه به گذشته رفتار ایران این راه را بسیار بعید می‌خواند. این گزارش سپس راه‌های مختلف روبرو شدن با این بحران را بررسی می‌کند و در آخر نتیجه می‌گیرد که برای به حداقل رساندن خطر هسته‌ای ایران بهترین راه ارائه محکم راه یا همکاری یا انزواست. او معتقد است سیاست‌های بازدارنده در دوران جنگ سرد در برابر کشورهایی به مراتب قوی‌تر از ایران مؤثر بوده و در مورد ایران نیز مؤثر واقع خواهد بود. مارک فیتزپاتریک به کشورهای غرب توصیه می‌کند سیاست دولبه تعامل از یک سو و تحریم و جلوگیری از دستیابی ایران به فناوری‌های حساس از سوی دیگر را در پیش گیرند و می‌گوید فعلا این بهترین راه برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران است.
شهران تبری از لندن گزارش می‌داد و نشانی فیلتر شکن ما برای دستیابی شما به دریایی از اطلاعات، خبر و خواندنی‌ها در آشیان اینترنتی رادیو فردا، این نشانی سایه‌مرز.com. تکرار می‌کنم سایه‌مرز.com بدین شکل sayyeh.com. تکرار میکنم sayyeh.com. و در ادامه مجله نیم شب از جمله مراسم عید قربانی نهضت آزادی قربانی یک تلفن مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی شد. در این زمینه گفتگویی خواهیم داشت. تازه های ورزش با فریبرز غریب، گزارش ویژه، گفتگوی ویژه. با رادیو فردا بمانید.
خبرها را از رادیو فردا می شنوید.
بر پایه خبرهای رسیده از تهران، مسئولان انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در تماسی تلفنی به نهضت آزادی ایران، یکی از گروه‌های مخالف سیاسی دولت محمود احمدی نژاد، دستور دادند که از برگزاری نماز عید قربان اکیداً خودداری کند. این نخستین باری است که دولت محمود احمدی نژاد مانع از برگزاری جلسه‌ای می‌شود که به گفته سران نهضت آزادی جنبه مذهبی دارد. در گفتگویی با یکی از بنیادگذاران نهضت آزادی در آغاز پرسیدم که آیا اصولاً این خبر صحت دارد یا نه. احمد صدر حاج سید جوادی، وزیر دادگستری ایران در نخستین سال پس از انقلاب اسلامی:
این خبر صحت داره؟ تلفن کردن که فردا شما نماز ندارید، در حالی که آقای رئیس جمهور در 3 شب پیش بود یا 4 شب به روزنامه اطلاعات با تیتر درشت نوشتن که آقای دکتر احمدی نژاد گفتن که زمان زور و فشار از بین رفته، ملایمت و آزادی و نمیدونم عدالت وجود داره. با این ترتیب آقایون دیگه اظهار میکنن که در ایران حزب به معنای واقعی وجود نداره. در مجلس اظهار تأسف میکنن، میگن آقا خودتون نمیذارید 4-5 نفر که میخوان وظیفه مذهبیشون به انجام برسونن. برای آقای طالقانی میخوان سار بگیرن، نمیذارید. برای دکتر صحابی سار بگیرن، برای بازرگان همینجور نمیذارید.
ولی این گرده همایی اگر جنبه صرف مذهبی داشته، به چه دلیل فکر میکنید که مانع از اون شدن؟
ببینید، اینا یه تصمیم گرفتن به این صورت که کسانی که تقریبا وضع مخالفتی با اینها دار، با رویه وضع اینها الان دارن، با اینها به سختی رفتار کنن و جلوی اینها رو به هر صورت هست بگیرن. اینها به هیچ وجه عبرتی از سابقین و گذشتگان نگرفتن. اینها خاطرات علم آخرین جلدی که منتشر شده ملاحظه نکردن که به چه صورت در آمده. علتش اینه که میگن شاید در همین مجالس، از همین مجالس مذهبی مسائلی برخواسته بشه که موجب زحمتشون بشه، در صورتی که تقریبا غیر از انجام مراسم مذهبی اینا کار دیگری که در این مدت نکردن. الان مدت هاست که چندین ساله که برای آقایون سال میگیرن و مراسم مذهبی انجام میدن، اما آقایون امسال به هیچ وجه هیچ کدوم رو نگذاشتن که انجام بشه. این نشانه ترس و از خودم که وحشتی است که بی جهت به نظر من برخلاف عدالت و انصاف دارن رفتار میکنن و نتیجه بدی خواهند گرفت.
و برنامه‌تون در این گرد همایی چی بود؟ سخنرانی هم داشتید؟ سخنرانی سیاسی؟
البته خب مسلمه وقت در نماز جمعه، نماز عید قدیر، عرض کنم که نماز عید فطر، اینها یک سخنرانی داره که در مسائل مذهبی و اطراف موضوعات عدالت و انصاف و اخلاق و اخلاق رو چیز جامعه راهنمایی میکنن و دعوت میکنن مردم رو به عدالت و انصاف و مراقبت در مورد اعمالشون، عدم اجحاف و زورگویی به هم نوعان و رعایت مظلومین و فقرا، دستگیری از این مسائل. خب موجب ناراحتی اینا خواهد بود دیگه. فکر میکنن که در این گفتگوها مثلا یه مطالبی برخواسته خواهد شد و اینا برای اینا محبوبیت ایجاد میشه. فرض کنیم اینجور شاید فکر میکنند که برای این دسته با این اظهاراتی که خواهند کرد محبوبیت ایجاد میشه، مردم بیشتر متمایل به اینها خواهند شد.
ولی آقای صدر حاصل جوادی، نکته این است که اگر قرار میبود که در همچه جلسه ای سخنرانی های سیاسی بشه، آیا این حق وزارت کشور، وزارت کشور جمهوری اسلامی نیست که تشخیص بدهد که اجازه چنین جلسه ای رو بدهد یا نه؟
نه دیگه، نه خیر. ببینید، اول سخنرانی های بسیار زیادی که فرمودید، نه در هر نمازی یک نفر که امام اون نماز خواهد بود سخن میگه و اونم راجع به مسائل مذهبی، یعنی این دستور مذهبی نماز عید بدون بحثی از طرف امام جماعت، خب این اسمش نماز نیست.
مراسم عید قربان نهضت آزادی در تهران ممنوع اعلام شد. احمد صدر حاج سید جوادی بود در گفتگویی با رادیو فردا در تهران.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
توپ تور تکل توشک خرک راکت دستکش زگگ پرش من که باز گرم کن یادم رفته می نشینم به تماشا فریبرز غریب با تازه های جهان ورزش.
تساوی تیم ذوب‌آهن اصفهان در برابر مس کرمان باعث شد تا آبی پوشان تهرانی همچنان در صدر جدول رده‌بندی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران باقی بمانند. عصر دوشنبه و در ادامه هفته 18 جام خلیج فارس 6 مسابقه انجام شد که در حساس‌ترین آن ذوب‌آهن اصفهان در مقابل میزبانش مس کرمان با نتیجه مساوی 2-2 متوقف شد تا در صدر جدول رده‌بندی تغییری به وجود نیاید و استقلال تهران همچنان پیشاهنگ باقی بماند. در سایر دیدارهای روز دوشنبه پیکان در قزوین با 1 گل مغلوب سبای قم شد. استقلال اهواز در رشت 4-2 داماش گیلان را شکست داد. سپاهان در فولادشهر اصفهان در برابر پاس همدان به تساوی 2-2 رسید. فولاد خوزستان در اهواز با 1 گل در برابر مقاومت سپاسی شیراز تسلیم شد و راه آهن شهر ری در شهرک اکباتان تهران با 1 گل اوی سپید انزلی را مغلوب کرد. آخرین بازی از هفته 18 روز سه‌شنبه انجام می شود که طی آن قرمزپوشان تهرانی در ورزشگاه آزادی به مساف سایپای کرج می روند. در جدول رده‌بندی استقلال تهران با 34 امتیاز در صدر ایستاده، ذوب‌آهن هم با همین تعداد امتیاز اما به دلیل تفاضل گل کمتر دوم است و پیکان با 30 و پرسپولیس با 29 امتیاز و 1 بازی کمتر سوم و چهارم هستند. تیم وزنه‌برداری جوانان ایران به عنوان نایب قهرمانی 21 دوره رقابت‌های وزنه‌برداری قاره آسیا دست یافت. در این پیکارها که به مدت 3 روز و به میزبانی کره جنوبی انجام شد، تیم وزنه‌برداری جوانان ایران با کسب 3 مدال طلا، 7 نقره و 4 برنز و 560 امتیاز به عنوان نایب قهرمانی رسید. چین با 614 امتیاز قهرمان شد و تیم‌های قزاقستان با 482 و کره جنوبی با 440 امتیاز بعد از ایران در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند. و تیم فوتبال چلسی لندن در 16 هفته از رقابت‌های لیگ برتر انگلیس با پیروزی 2-0 بر میزبان خود بولتون 1 رکورد 48 ساله را در این بازی‌ها شکست. چلسی با این برد 11 پیروزی پیاپی در خانه حریفان را کسب کرد. پیش از این تاتنهام با 10 برد پی در پی در خانه حریفان رکورد پیروزی خارج از خانه را در اختیار داشت. البته تاتنهام در سال 1960 یعنی 48 سال پیش این رکورد را بر جای گذاشت. چلسی در حال حاضر بعد از لیورپول در مکان دوم جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال جزیره قرار دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و قلم و کاغذ بیاورید تا شماره پیامگیر تلفنی ما را یادداشت بفرمایید. برای بازتاب نظرهایتان همزمان شماری از دیدگاه های شما در پیام هایتان به رادیو فردا.
با توجه به وضع مالی و بیکاری که در ایران حکم فرما بوده و هست، این متاسفانه یک راه فرار از میدان است و شاید ضروری باشه. اگر اون زن یک مرد زندار نشه چیکار کنه؟ کجا بره؟ با چه درآمدی؟
می‌خواستم بگم که مردم ما 30 سال عادت کردن که اخبار دروغ و پر از سانسور از رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی بشنون و جالب هم اینجاست که هنوزم باورشون میشه و اعتماد میکنن. نمونهش هم همین اتفاقاتی که در دانشگاه میفته و هیچ چیزی در رادیو و تلویزیون منعکس نمیشه. بعدم که میشه میگن یک مشرازل و باش بودن و هیچ اتفاقی هم نخواهد افتاد.
یکی از سیاست‌های کلی نظام در 30 سال گذشته این بوده که ملت رو به مرگ میرسونن تا به تب راضی بشن. یادمون نرفته که در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی اون فاجعه عظیم 18 تیر اتفاق افتاد. قتل زهرا کاظمی اتفاق افتاد. اون رشته قتل‌های زنجیره‌ای اتفاق افتاد. ایشون چی کار کردن؟ به ریش ملت خندیدن و به تمام کشورهای دنیا هم لبخند زدن. اینها الان ما رو دارن در وضعیتی قرار میدن، در فشاری قرار میدن و جوری آقای احمدی نژاد رو حاکم بر ما کردن که ما مجدداً با آقای خاتمی راضی بشیم. اگر هرم قدرت تشخیص بده که آقای خاتمی باز میتونه مثل گذشته 8 سال یا 4 سال حکومتشون رو تثبیت کنه.
بله، وعده وفا. شماره تلفن پیامگیر ما 00420211124113.
این رادیو فرداست.
ساعت 1 بامداد به وقت ایران. آرمان مصطفی با تازه ترین خبرها.
نمایندگان 6 کشور مذاکره کننده بر سر برنامه‌های اتمی کره شمالی روز دوشنبه دور تازه‌ای از مذاکرات خود را در پکن آغاز کردند. نمایندگان آمریکا، چین، روسیه، ژاپن و کره جنوبی می‌کوشند در دور جدید مذاکرات با کره شمالی شیوه راستی آزمایی گزارش‌های ارائه شده از سوی این کشور درباره برنامه هسته‌ای‌اش را بررسی کنند. کره شمالی که در سال 2006 یک آزمایش اتمی انجام داد، پارسال موافقت کرد برنامه هسته‌ای خود را در برابر دریافت مشوق‌های اقتصادی و سیاسی برچیند، اما اخیراً اعلام کرد که به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه نخواهد داد از تأسیسات هسته‌ای اصلی آن کشور در یونگ بیون نمونه برداری کنند. مسئولان امنیتی پاکستان میگویند نیروهای آن کشور زکی الرحمن لخوی را که از او به عنوان یکی از فرماندهان ارشد گروه تروریستی لشکر طیبه نام برده میشود بازداشت کردند. مسئولان امنیتی پاکستان که نخواستند نامشان فاش شود به خبرگزاری ها گفتند که این شخص در جریان حمله روز یکشنبه نیروهای امنیتی پاکستان به اردوگاهی در نزدیکی شهر مظفرآباد واقع در کشمیر پاکستان همراه عده‌ای دیگر بازداشت شد. هند لشکر طیبه را مسئول حملات به شهر ممبای بمبئی سابق می‌داند که منجر به مرگ بیش از 170 نفر شد. به گفته مقام‌های هند، تنها تروریست بازمانده از حملات ممبای زکی الرحمن لخوی را طراح آن حمله معرفی کرده است. در ایران غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز دوشنبه پاکستان را متهم کرد که در ماجرای گروگانگیری ماموران انتظامی ایران به دست گروه جندالله با جمهوری اسلامی همکاری نکرده است. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای افزود دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی هر کاری که می‌توانستند در این مورد انجام دادند، اما مشکل از کشور همسایه پاکستان بود و آنها در این زمینه سهل‌انگاری کردند. 16 تن از ماموران انتظامی پاسگاه شهرستان سراوان خرداد ماه امسال به دست گروه جندالله به گروگان گرفته شده بودند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هفته گذشته خبر کشته شدن همگی گروگان‌ها را تایید کرد. کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه گفت عده‌ای از اعضای گروه جندالله در شرق ایران دستگیر شدند و در آینده نزدیک فیلم محاکمه آنها از تلویزیون ایران پخش می شود.
آرمان مصطفی بود با تازه ترین خبرها. و در مجله نیم شب امشب چه شب پرشر و شوری داریم. شب ویژه در ویژه در ویژه در ویژه. ویژگان در صفند. در آغاز گفتگوی ویژه. شهرام میریان، مرشد مهرگان را وارد گود می کند.
ورزش باستانی در ایران هم چون دیگر سنت های بر جای مانده ریشه در تاریخ این مرز و بوم دارد، با این تفاوت که نشانه دقیقی از چگونگی پیدایش و رواج اولیه آن در دست نیست. اکثر مورخان اما این ورزش را که از 3 دهه پیش به این سو بیشتر هویت مذهبی به خود گرفته به آیین مهرپرستی در ایران نسبت دادند، زیرا به باور مورخان میان این ورزش و آداب و رسومی که در مهرپرستی وجود داشته شباهت هایی وجود دارد. مرشد مهرگان کارشناس تربیت بدنی در دانشگاه تهران و یکی از چهره‌های سرشناس ورزش باستانی در ایران با این حال به ما میگوید ورزش باستانی از قرن 7 هجری در ایران معمول و متداول شده و بر اثر مرور زمان دستخوش دگرگونی‌هایی در پوشش و چگونگی اجرای این ورزش شده است.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من
نمیدونم.
مطلع شدیم.
به نظر
اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
با این پیش درآمد مختصر گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا را با میهمان این برنامه مرشد مهرگان آغاز می‌کنیم.
زورخانه، تاریخچه این ورزش رو میشه از چه سالهایی شروع کرد؟
از قرون هفتم این ورزش در ایران پیدایش شد و مذهب درش نقش گرفت. این از ماقبل اسلام هم وجود داشته.
یعنی مقصودتون از زمان میترائیسم؟
بله، از زمانهای قدیم، حتی مربوط میشه به یونان و مصر و گلادیاتورهای قدیم. و ورزش باستانی تحقیقا درش نگاه کنید، افراد همون گلادیاتورها و جنگجوهایی هستن که از این ابزارالات استفاده میکنن. الان به صورت ورزش در اومده، یعنی آمادگی برای اون نبردها. هر کدوم یه نمایی از سلاح‌های قدیم رو به نمایش می‌ذارن. از قرن هفتم هجری قمری در ایران پیدایش شد و مذهب هم درش نقش پیدا کرد و که در ایران الان این ورزش داره اجرا میشه و به علی ابن ابی طالب هم اقتدا می‌کنند و این حرب ورزش رو انجام میدن.
مرشد مهرگان، الان این ورزش چه جایگاهی در میان جوانان، در میان مردم داره؟
در تهران که من هستم تعداد زورخانه ها افزایش پیدا کرده. در زمان قدیم ورزش باستانی چیزی در قالب یه فدراسیون وجود نداشت. الان هیئتی برای ورزش باستانی هست، هیئت استان تهران، که زیر مجموعه کار فدراسیون ورزش باستانی و پهلوانی فدراسیون دار شده و بودجه سالانه ای داره، از دولت تامین میشه و مسابقات به صورت جهانی داره این ورزش روش کار میشه.
هستن کشورهایی مثل ایران که این ورزش رو به همین سبک و سیاق اجرا میکنن؟ مقصودتون این هست؟
البته کشورهایی که ابتدای کار دارن شروع میکنن، نه همه کشورها. افغانستان، ترکمنستان، مالزی برای پکن مدرسینی فرستادن که اونجا آموزش داده که در آینده اونها تمریناتی داشته باشن و بیشتر جا بیفته و کشورهای بیشتری رو این طریق توش لحاظ بشه. موقعی که جا افتاد بعد مسابقاتی در نظر میگیرن مثل کشتی که قدیم ها اینجوری نبود که جهانی باشه. ان شاءالله در آینده من فکر کنم که به همون صورت که کشتی حرکت کرد و جهانی شد، این ورزش هم به همین صورت خواهد بود.
به این ترتیب من از صحبت های شما آقای مرشد مهرگان اینطور نتیجه میگیرم که ورزش باستانی الان از طریق ایران به چین، مالزی، افغانستان، ترکمنستان اونجاها راه پیدا کرده. اونجا هم این حالت مذهبی داره؟
نرفتم به این سفرها، زیاد اطلاعی چیز ندارم، ولی کن من اینو میدونم که حالت های ورزش باستانی رو آموزش میدن.
مرشد مهرگان، پرسش بعدیم راجع به مقایسه است بین این ورزش باستانی بین حالا و از پیش از انقلاب. الان تا اونجا که من اطلاع دارم گویا بیشتر حالت مذهبی به خودش گرفته ای. آیا این درسته؟
یک مقداری بله، به همین صورت هستش. زمان قدیم مرشدهایی که قدیم بودن بیشتر حماسی خوانی و اینها رو در نظر می گرفتن و صفات پهلوانی و دلاور بودن و اینا در یک پهلوان بارز بود، میدیدن، مشهود بود. الان مرشدهای جوانی که در ایران هستن دنبال این که خودشون سازنده ملودی باشن نیستن. از اشعار مداح ها ملودی های اونها رو برمی‌دارن. بارها من این مساله رو عنوان کردم که این کار خوبی نیست. جایگاه این دو با هم فرق می‌کنه. زورخانه اشعار زورخانه رو میپسنده چون جنگ و حماسه است و باید نیروی مضاعف مرشد در ورزشکار ایجاد کنه، حرکت به اون بدن باید بده در گوت.
آقای مرشد مهرگان، من به این نتیجه میرسم که یک کار مستقل مطرح میکنید، یعنی به مداها کاری ندارید، درسته؟
همینطوره. من بیشتر سعی کردم شعرهایی رو بخونم که از شاهنامه فردوسی باشه یا از شعرای معروف ایران باشه، حافظ، سعدی، فؤاد کرمانی. قبول کنید که احیانا اگر منم مثلا یک مداحی بیاد شعرهای شاهنامه ای رو ببره در احیانا هیئت و مساجد بخواد بخونه، اصلا جایگاه خوبی نداره. حساب کنید یه مداح میکروفون بگیره، جمعیت جمعیت نشستن، این جمعیت میخوان مثلا سینه بزنن، ذکر بگن، اینا یهو بیاد بگه تهمتن حمیدون سرش پر شراب، بیامد خرامان سوزن. جایگاهی نداره این شعر تو اون محفل. یعنی حتی الامکان سعی میکنم که این اشعاری که از شعرهای بسیار قوی ما، چون پند و اندرز و آموزش مرشد میده، مرشد ارشاد کننده است، افرادی رو نه از نظر جسمی، از نظر روحی هم باید اونا رو تقویت کنه که برای اجتماع خودشون سازنده باشن، اینا پهلوانایی باشن که کسانی که قلدر هستن سر جاشون بشونن، کسانی که ضعیف هستن اینا رو تقویت کنن، حق ضعیفا رو از قلدرها بگیرن. زمان قدیم هم همین بوده، پهلوانهای مثل حاج محمد صادق قلوفروش، یک پهلوان در یک محل پلیس محل بود، امنیت محل رو شاخ سیبیل اون پهلوان میگشت و افرادی که مثلا حقی ازشون تضعیف شده بود سریعا به پهلوان میگفتن، پهلوان میرفت حق اونها رو براشون میگیره.
آی پشمینه پوش تان خوب از عشق نشنیدن بود، از مستیش رمزی بگو تا ترک هوشیاری کندمون، چون من گدای بی‌نشان آی مشکل بود یاری جان. سلطان کجا عیش نها بارنده بازاری کنه، امان امان امان
آقای مرشد مهرگان. پرسش من از شما راجع به گرایش جوانان، استقبال میکنن جوانان یا بیشتر دوست دارن بیان بشنون؟
جوانگرایی تو این ورزش زیاد شده، الان مسابقاتی که داره گذاشته میشه سنهای بالا رو نمیپسنده، همه دارن وارد این ورزش میشن و واقعا هم جوانهای هنرمندی هم. یعنی سبک ورزش باستانی نسبت به قدیم که یه سبک ثابتی بود، شنا میرفتن و چشمه هایی که داشت یا میلبازی بود یا چرخیدن، الان داخل شنا رفتن در گود به قدری حرکات موزون و زیبا انجام میدن، یا داخل نرمش کردن یا گروهی ورزش کردن به قدری زیبا و قشنگ داره ارائه میشه که من خودم به عنوان یه مرشد که میبینم هضم میکنم. جوان ها علاقمند به این ورزش هستن. باز برمیگرده به این مسئله که مرشدی که اون بالا نشسته چجوری عمل کرد داشته باشه، مرشد خشک و بی تفاوتی نسبت به اینا نباشه، با جوانها دوست باشه، جوانها احساس راحتی و احساس سبکی بکنن موقعی که در زورخانه وارد بشن. خیلی زیاد شده علاقه مندی کنه.
صدای مرشدا وقتی صحبت میکنن تقریبا همین حالتی است که شما دارین. این صدای شما به هر حال وقتی که شما 16 سالتون بود وارد زورخانه شدین به این صورت نبود. ممکنه بگین که این در اثر تمرین‌های بسیار صدا به این صورت میشه یا نه؟
همونطوری که شما فرمودید سن خیلی توی پخته شدن صدا اهمیت داره. سنین پایین آدم صدا پخته نشده، ولی کن جنس صدا خیلی اهمیت داره توی این کار. به هر حال تمرینات مستمر، علاقه‌مند بودن، عاشق بودن، همه اینا فاکتوراییه که آدم رو به اون مقصود و حاصلش میرسونه. خیلی زحمت کشیدم که جنس صدام به این کار میخورد، اون عشق و علاقه‌ای که داشتم منو به این صورت ذوق داد که به هر حال به اون نتیجه و به اون حاصل خودم برسم. همین که سبکی برای خودم هم من در زورخانه دارم که از اونم استفاده میکنم، سبکیه که متعلق به خودم هستش.
آقای مرشد مهرگان، شما صرفاً به همین کار مرشدی میپردازین در زورخانه یا نه حالت تفننی برای شما داره؟
من کارشناس تربیت بدنی ورزش دانشگاه تهران هستم، مدرک لیسانس دارم، اونجا تدریس میکنم برای دانشجوها صبحا، یه کار اداری دارم. بعد از ظهرها هم به عنوان یه کاریه که من عاشقش بودم، یه تفننی تو کار من، فوق برنامه منو پر میکنه، همم به هر حال یه امرار معاشی از طریق زورخانه‌ای در حین کار برای من انجام خواهد شد.
میپرسیم به نحوه پوشش یک ورزشکاری که وارد زورخانه میشه. در پیش از انقلاب ما شاهد بودیم که خب اینها لباسهای خاصی داشتن میپوشیدن و حتی خانم ها هم میتونستن بیان و برنامه رو ببینن. الان وضع چگونه است؟
خانم ها اجازه ورود به زورخانه رو ندارن.
ولی آن موقع داشتن.
البته همه زورخانه ها نه، مثلا زورخانه های دولتی، زورخانه
بانک ملی،
بانک ملی بود که اونجا مراسم های گذاشتن، همه سفیرهای کشورهای خارجی رو دعوت میکردن و به خاطر اینکه آشنا بشن با این فرهنگ و اینا در اون زورخانه اتفاق میافتاد و زورخانه شهید فهمیدی که زورخانه شعبان جعفری بود در اون زورخانه. ولی زورخانه های دیگه تهران در زمان قبل از انقلاب هم ورود خانم ها توش دیده نمیشد.
و چه تغییری کرده نحوه پوشش لباس یک ورزشکار؟
یه مقدار از نظر بهداشت تحت تاثیر قرار گرفته، دیگه لنگ داره کم کم از این فرهنگ جمع میشه، چون عموما لنگ هایی که در زورخانه بود مورد استفاده همه قرار میگرفت و امکان داشت اون مشتمالچین لنگ ها رو از نظر بهداشتی خوب نشوره یا در طول ماه نشوره، اینا رو هر کی فردی لنگ نداشت، لنگ ها چیده شده بود، شاید مثلا این لنگ به تن 10 نفر یا 20 نفر در طول ماه میخورد. الان دارن تونیکه های باستانی، همون تونیکه های قدیم باستانی، به صورت فردی داره هر کی برای خودش میخره و دیگه توی ساک ورزشیش هست، حوله بهداشتیشو داره و اینا، یه مقدار این چیزا داره بهتر میشه و داره تغییر میکنه.
بله، گفتم که امشب ویژه در ویژه هستیم. شهران طبری هم آمده است در پی مرشد مهرگان با گزارش ویژه.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
چهارشنبه 10 دسامبر برابر با 20 آذر روز جهانی حقوق بشر است. 60 سال پیش در چنین روزی در سال 1948 میلادی برابر با 1327 شمسی برای اولین بار اعلامیه جهانی حقوق بشر از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد پذیرفته شد و 2 سال بعد از کشورهای عضو این سازمان دعوت شد تا اعلامیه را امضا کنند. ایران یکی از کشورهای امضا کننده اعلامیه جهانی حقوق بشر است، اما به گفته کارشناسان بین المللی در تمام این 60 سال به غیر از شاید چندین سال به نحوی از آنها حقوق بشر مردم ایران زیر پا گذاشته شده است. اخیراً مرکز سیاست خارجی در لندن که یک سازمان مشورتی پژوهشی و به دولت بریتانیا درباره سیاست خارجی گزارش‌های مشورتی می‌دهد، جزوه‌ای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کرده تحت عنوان انقلاب بدون حق. در این جزوه مرکز سیاست خارجی می‌گوید در ایران حقوق زنان، کردها و اقلیت مذهبی بهایی به طور مستمر و نهادی، یعنی با تکیه بر قانون اساسی جمهوری اسلامی، نقض می شود. یکی از سازمان‌های جهانی که به این گفته صحه می‌گذارد سازمان عفو بین‌الملل است. این سازمان در سالهای اخیر بیش از پیش در این زمینه فعالیت کرده، گزارش‌هایی از موارد مشخص نقض حقوق بشر در ایران می‌دهد. دروری دایک، کارشناس مسائل ایران از سازمان عفو بین‌الملل، به رادیو فردا می‌گوید
کار سازمان عفو بین‌الملل در مورد حقوق بشر خیلی وسیع هستش، نه فقط در مورد حمایت استانداردهای بین المللی حقوق بشر در ایران و برای خلق ایران، و خودش در مورد مداخله در پرونده های مشخص، مثلا در صورتی که کسی محکوم به اعدام میشه، در صورتی که این دادگاه ناعادلانه باشه، ما سعی میکنیم مداخله بکنیم. و در مورد نقطه اولی که من گفتم، در خبر رسانی ایران، در میدیای ایران، ما سعی میکنیم خبر راجع به اهمیت استانداردهای معیارهای بین المللی حقوق بشر پخش کنیم. البته شما و شنوندگان شما میدونند که دولتهای دنیا اینا سعی میکنند رعایتش بکنند و ایران همینطور مجبور هستش. مثلا میثاق بین المللی در مورد حقوق مدنی و سیاسی باید اونا رعایت بکنه و اجرا بکنه.
دکتر کاوه موسوی، وکیل مسائل حقوق بشر در بریتانیا و وکیل 2 تن از متهمان گوانتانامو بی، به رادیو فردا میگوید در دنیای امروز هیچ کشوری نمیتواند حقوق بین الملل را نقض کند بدون آنکه هزینه آن را بپردازد.
ما تو دنیایی زندگی میکنیم که حکومت قانون الزام اجبار اجرایش برای امریکا ثابت شده. چون این اومدن بازداشتگاه گوانتانامو رو باز کردن و عواقبش رو شما ببینید برای خود امریکا تو این دهه تنها ابرقدرت تو دنیاست چی بود. تمام متفقینش روش فشار گذاشتن که اینو بیاد ببندید و بالاخره آقای اوباما تصمیم گرفت اینجا رو ببنده. دیوان عالی کشور امریکا رأی داد که روی این موضوع، روی مسئله رسول و مسئله همدان، این دوتا کیسی بود که خود من از وکلای بودم که پرونده رو بردم اونجا، دیوان رسیدگی کرد و رأی نهاییش این بود که در کره زمین جایی نمونده که قانون نباشه. و اگر اونجا باشه عواقب جدی داره. خود ایران شما چون در نظر بگیرید، اصلا اول انقلاب شما بگیرید، وقتی اومدن سفارت امریکا رو گرفتن، مهم اینه که سفارت امریکاست، مهم اینه که پیش پا افتاده ترین اصول روابط دیپلماسی رو زیر پا گذاشتن و عواقب اینو دیگه فکر نمی‌کنم بعد از 30 سال من باید توضیح بدم که چی بوده. امروز خب وقتی ایران به تنهایی کشوری است که از تمام کشورهای دنیا تعداد اطفالی که اعدام میکنه بیشتره، وقتی دیگه تو تمام دنیا قبولی که با بچه زیر 18 سال اعدام نمیکنه، وقتی ایران این کار میکنه، عواقبش دیگه شما از متخصص نباید بپرسید، چون خودتون بتونید حد بزنید. هیچ کشوری در دنیا نیست که بتونه اینو در این سطح قوانین بسیار قبول شده حتی پیش پا افتاده موازین حقوق بین الملل رو زیر پا بذاره و عواقبش رو نپردازه.
مایک گیبز نماینده مجلس عوام بریتانیا از حزب حاکم کارگر و رئیس کمیته روابط بین الملل این مجلس سال گذشته به همراه عده‌ای از همکارانش به ایران سفر کرد و با همتاهای خود و سایر مقامات دولتی در ایران درباره نقض حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و اقلیت‌ها و همچنین میزان بالای اعدام‌ها و اعدام نوجوانان در ایران صحبت کرد. او در گزارش‌های متعددی که به مجلس بریتانیا داده می‌گوید جامعه ایران نقض این حقوق را بر نمی‌تابد و به طور مستمر به آن اعتراض دارد. او جامعه ایران را جامعه‌ای آماده و خواهان تغییر تشخیص داده و به رادیو فردا می‌گوید
I think we produced a report after we were in Iran last year. We published a report earlier this year and the government produced a response to our report and the conclusion we came to was it was very important that the human rights
ما پس از سفر به ایران در اوایل سال جاری گزارشی برای دولت تهیه کردیم و دولت نیز به گزارش ما پاسخ داد. نتیجه‌ای که ما از مجموعه تبادل نظرها گرفتیم آن است که نقض حقوق بشر در ایران جدی است و جامعه بین‌المللی نباید آن را دست کم بگیرد. مسائلی چون اعدام‌ها که ایران یکی از بالاترین رقم‌ها را دارد، به علاوه اعدام کودکان زیر 18 سال، سنگسار، سرکوب، تعقیب مخالفان سیاسی و دینی و بسیاری از موارد دیگر نقض حقوق بشر، موارد بسیار حساسی هستند. ما در این گزارش تاکید کردیم که اگرچه برنامه هسته‌ای ایران در مرکز توجه جامعه جهانی قرار دارد، ولی این موضوع نباید مانع از پرداختن به نقض حقوق بشر در ایران شود. بارونس هاله افشار، استاد علوم سیاسی در دانشگاه یورک بریتانیا و اولین زن ایرانی که در این کشور به مقام بارونس رسیده، اما معتقد است برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در ایران و سایر کشورها نباید به تهدید و تنبیه متوسل شد، بلکه برعکس باید با ملایمت و گفتگو کوشید دولت ایران را قانع کرد که قوانین بین الملل را نقض نکند. او با این نظر که راه مذاکره و دیپلماسی با ایران پیموده شده و به نتیجه نرسیده مخالف است و به رادیو فردا میگوید
به نظر من هیچ که هیچ وقت نمیتونه بگه که تمام راه ها را پیمودن، به خصوص اگر شما به این دهه عقب نگاه کنین، به هیچ عنوان نمیشه گفت که انگلستان یا امریکا تمام راه رو پیمودن. یه مدت خیلی کوتاهی جک استرو وقتی که وزیر خارجه بود واقعا یک ملایمتی در مذاکرات بود که شاید راه حلی پیدا میشد. مذاکرات با تندگویی خیلی فرق دارن و به نظر من مشکلی که دنیای غرب داره اینه که کم کم داره از راه مذاکرات در میاد و به راه تندگویی میپرزه و اینی که هر کی که زور داره برتره به نظر من مذاکره نیست و در ضمن با اذعان به این که طرفین به همدیگه تا حدی حق بدن. البته عدم رعایت حقوق بشر اشتباه بزرگیه و هیچ دولت نیست که بتونه بگه که 100% با مام حقوق بشر رو اجرا میکنه. در نتیجه به نظر ما همه باید در نظر داشته باشیم که تمام ما تا حدی موفق نیستیم و راه موفقیت اینه که اول این اذعان داشته باشیم و بعد سعی کنیم که همدیگر رو به یک راهی یواش یواش و شاید نیمه راهی بکشیم، بعد یکم توقف کنیم، بعد یک نیمه راه دیگه بریم. ولی اینی که میگن یا اینو بکن یا توپ میزنیم واقعا مذاکره نیست بنظرم.
برخی از فعالان حقوق بشر در مورد ایران معتقدند نقض حقوق بشر در ایران طی 30 سال گذشته، یعنی پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، به نوعی نهادینه شده، چرا که برخی از مفاد قانون اساسی ایران در تناقض با قوانین بین المللی از جمله قوانین مربوط به حقوق بشر است که ایران با امضای آن خود را متعهد به آن می‌خواند. یکی از موارد بارز این تناقض در قانون اساسی جمهوری اسلامی مربوط به حقوق اقلیت بهایی در ایران است. طاهره دانش، پژوهشگر حقوق بشر در لندن، در این باره به رادیو فردا میگوید:
مسئله اصلی اینه که اصلاً در قانون اساسی ایران جامعه بهایی مثل جامعه مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان شناخته نشده، یعنی رسمیت داده نشده، و بنابراین اصلاً به هیچ عنوان این جامعه نمیتونه به حقوق مدنی خودش دسترسی داشته باشه، چون اصلاً اسم این جامعه در قانون اساسی نرفته و در حقیقت این مثل یک چاه بی‌تهی میمونه که جامعه باهایی توش افتاده. همیشه مسئولین جامعه باهایی چه در ایران چه در خارج از ایران سعی کردن که با اینکه مسئولین امور ایران با تصویب قانون اساسی که در اون جامعه باهایی ذکر نشده این مسئله رو برای ما پیش آوردن، در قبال اون جامعه باهایی همیشه از طریق قانونی عمل میکنه، یعنی خواستار این هستن مسئولین جامعه باهایی که در چارچوب قانون اساسی دنیا و منشور حقوق بشر بین المللی اون چیزی که باید به هر ایرانی داده بشه به باهایی ها هم داده بشه.
به این ترتیب فعالان حقوق بشر در مورد ایران معتقدند تنها عدم رعایت قوانین در ایران نیست که حقوق بشر را زیر پا می‌گذارد، که خود قوانین جمهوری اسلامی نیز با موازین حقوق بشر در تناقض است.
از هر چه می‌رود سخن دوست خوشتر است، پیغام آشنا نفس روح پرور است. همزمان با سالروز دیده فرو بستن استاد سخن سعدی، استاد غزل سعدی، بزرگ مردی که همانند حکیم طوس، فردوسی، ما پارسی زبانان وامدار اوییم، به پایان مجله نیم شب رادیو فردا نزدیک می شویم. سعدی که روز 9 دسامبر سال 1900 دقیقاً 1210 میلادی دیده به جهان گشود و به روایتی در سال 1290 میلادی درگذشت. 1210 میلادی تولد، 1290 و به روایتی 1292 درگذشت. 716 سال پیش با 80 سال سن و جهان دیدگی بسیار، هرچند خود به طنز می‌فرماید جهان دیده بسیار گوید دروغ. از جایی بر می خیزم به احترام سعدی، کلاه از سر بر می گیرم به احترام شاعری که مریم جلالی، مهندس آرشیتکت مقیم کالیفرنیا، یکی از غزلهای او را با پرداختی نو در رگ رگ جانهای ما می دواند. هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم، نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم. سعدی دریاست، دریاست اقیانوس است. سعدی می سراید، مریم جلالی می خواند، علیرضا طاهری خاموش می ماند.
هر آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان.
Come on.
گفتگوی تو خیزم، به جست و جوی تو خوشم، به جست و جوی تو خوشم.
بهترین